بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد.
لا صل على محمد وعلى محمد
و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سروران بزرگوار. در جلسه قبل رسیدیم به این فصل، گفتار درباره جهت دوم، عقیده شیعه به وجود ولی عصر علیه السلام مستلزم محال عادی هم نیست. در خصوص این فصل مقدماتی رو ذکر کردم، از خارج مطالبی رو توضیح دادم، یک قسمت هایی مونده اینها رو در خلال خوندن متن توضیح میدیم و یه سری مطالبی که از خارج جلسه پیش گفته شد متنشو فرصت نکردیم بخونیم، چون بنا شد که متن کتابم خط به خط خونده بشه و از رو متن توضیح بده. در صفحه 760 ایشان بعد از این که مطرح میکنن که خب حالا مراد ما از محال عادی چیه؟ محال عادی به مانند این که یه موجودی یه سری قوایی در وجودش نباشه، بعد زمینش نیست، قوا نیستش، کاری رو بخواد انجام بده. مثالی که خود مرحوم عاشق زدن مثل پریدن انسانه، انسان بپره. حالا باید آقا شده که با آفما بهتر از پرنده میپره. یک جمله ای هست میگن که این موجود دوپا بهتر از پرندگان پرواز میکنه، بهتر از ماهی ها شنا میکنه، در قعر دریا میرو میبینه، اما در این زمین مثل آدمیزاد راه نمیره. بهتر از پرنده ها پرواز میکنه، بهتر از ماهی ها شنا میکنه، کاری که باید انجام میدونه انجام نمیده. اما حالا اینا با وسیله و وسائطه این انسان بخواد بپره، او قوای پریدن نداره. من رو ماشق میگه مراد ما، اگه مرادتون محال عادی اینه، حالا شما میگه یه سری چیزهایی در مورد امام زمان اینها محال عادیه، یعنی این قوه توانایی در وجود حضرت نیست. شما از ما میخوای که چنین توقع چنین باوری داشته باشیم. اگر شما بخوان ما باور بکنیم که انسان بپره، ما هم باور میکنیم یه چیزایی نسبت به امام زمان درست. حالا چیا نسبت به محال عادی هستش ایشون مطرح میکنه؟ چهار مورد رو مطرح میکنه که عبارت خوندم فقط اجمالا اشاره بده. یکی مقامات حضرت، میگه شیعه قائل یک سری امتیازات و صفات و مقاماتی برای امام زمان هستش. خب اینها رو ما وقتی نگاه میکنیم، اینها ببینیم محال عادی برای حضرت هستش یا نه. دوم طول عمر و غیبت یا به تعبیر من جوانی حضرت. سوم فوائدی که در ارتباط با امام غائبه، حالا امامی که حاضر باشه با یک سری صفات و ویژگی ها، یه سری اموری که انجام میده طبیعیه، ولی آقای جزا بین ما نیست و خب لازمش علم غیبه. علم غیب در قرآن هم صراحتن گفته علم غیب مخصوص خداست و اهل تسنن عامه قائلن که حتی نبی اکرم هم علم غیب نداشت، علم غیب فقط برای خداست. آیات فراوانی در قرآن اشاره نسبت به این مسئله کرده و خب این همه فوائدی که نسبت به حضرت، بله بین ما باشه، مثل پیامبری که در بین امت خودش بودش، مدیریت های کلانی انجام میداد، کمک میزوری، آقا از آن بین ما نیست، اینجوری چه خبره؟ علم غیب داره مگه؟ این بحثیه. و سوم اتفاقاتی که بعد ظهور میفته، حتی به تعبیر من اتفاقاتی که قبل ظهور میفته، علائم حتمی نسبت به امام زمان مطرح شده، اتفاقاتی میفته. فردی به نام یمانی خروج میکنه، کشته شدن یک فردی به نام نفس زکیه، خروج لشکر سفیانی، اینا مسائلی که نقل شده دیگه. در اهل تسنن امور بیشتر هم کردن، دجال، دجال یکی از علائم حتمی آوردن در نگاه اهل تسنن. اما در روایتی فرمودن که تو تمام اینا شک کردی، ابهامی و شک به صیحه یقین برات ایجاد میشه. یک صیحه که جلسه قبل اشاره کردم، قبل از ظهور امام زمان یک صیحه، یک صدایی توسط جبرئیل صدا میشه که هر موجودی، از بوده شما اونجا هم که رفتیم اونجا با هم گفتیم، اونجا هم باشیم شما میفهمی صدا رو، هر جا باشیم صدا رو میفهمی.
مجبور برین که زنده بشه.
هستین شما انشالله آجا، ما انشالله منتظرین که هستین در رکاب حضرت انشالله. بله، نشده شو دنیا. در حال این بینه قبل از ظهور حضرت چون چه بعد حالا وقتی حضرت ظهور میکنن که اصلا جریانات متفاوته. اساسا مثلا سوال میشه با این شمشیر آقا میخواد مقابل این بمب اتم بیسته، اصلا کلا همه چی رو تعطیل میکنن، متوقف میکنن، چه اتفاقاتی میفته؟ خب اینا همه یه چیزهای عجیب و غریبیه، اینها آیا محال عادیه؟ چهار مورد و مرحوم شیخ اشاره میکنن در صفحه 761 بالای صفحه، چهار مورد رو اشاره کردن. اما قسمت به قسمت توضیح میدن. اول مقامات، آیا مقاماتی که برای ائمه معصومین ما قائل هستیم در چه سطحیه؟ آیا اینا محال اساسا یا محال ذاتیه؟ مثلا مثل اجتماع نقیزن که دیگه توضیحاتشو دادم دیگه، در چه سطحی هستش؟ میفرماین توهم اول، محال بودن مقامات. تصور نمیشود کسی که از زمره عقلا و دانشمندان و اهل اطلاع از تاریخ حالات بزرگان بشر بوده و تاریخ حکما و نوابق را که دارای نفوس قویه و ارادات نافذه بودند بررسی کرده باشد، توهم نماید که معتقدات شیعه درباره امام غائب امر محال. بگه نفر که اهل علم و تفحص و پژوهش باشه، اینه که ما حالا صرف نظر حجت الهی یک نوابقی در بشر بودن، یه سری امتیازات ویژه‌ای داشتن. الان هم گاهی وقتا هستش، می‌بینیم که یه بچه به دنیا میاد چه امتیازات ویژه‌ای، حس ششم داره مثلا، یه سری مسائل خاصی داره، یه قوای خاصی داره. خب وقتی که از نوع بشر قوی ترش هست، حالا یه مقدار قوی‌تر، یک مرتبه تشکیکیه دیگه، قدرت انسان تشکیکیه، علم انسان تشکیکیه، یعنی داره مراتبه، یک سطح نیست. بگین آره بشر دیگه از بیشتر نمیتونه علم پیدا کنه، از بیشتر دیگه قدرت نمیتونه پیدا بکنه، از بیشتر کسی امتیازات و صفات نمیتونه پیدا بکنه، صبر نمیتونه از بیشتر داشته باشه، اون مختلف. بعد میفرماین زیرا که معتقدات شیعه درباره امام علیه السلام این است. اینا خیلی مهمه، یعنی یک سری خلاصه در اشتباه نکنم 8 جمله ویژگی های حجت خدا رو ایشون بیان کردن که همه اینا مبتنی به روایات و آیات فراوانیه. امام یعنی شخصی که به امر خداوند متعال از طرف نبی اکرم صلی الله علیه و آله منسوس به وصایت و ولایت الهیه باشد. منسوس یعنی چی؟ یعنی انتخاب شده. نس، نس یعنی کلام واضح، کلام روشن، آشکار. پیامبر اکرم در زمان حیات خودشون بر اساس روایات فراوان که شیعه نقل کرده، یه سری روایت من در منابع اهل تسنن هم پیدا کردم، اسم تک تک اوصیای خودشون رو بردن، یعنی بعد من علی، بعد حسن ابن علی، بعد حسین ابن علی، بعد علی ابن الحسین، تا خاتم ال وسیعین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و ایشون اسمش رو برده. در دو تا کتاب از منابع عامه من اینو پیدا کردم، در منابع شیعه که فراوان. پس پیامبر در زمان خودشون حتی بسیاری از اوصیای خودشون که به دنیا نیامده بودن اسم اینها رو بردن و گفتن اینا 12 نفرن. چه در صحیح مسلم چه در صحیح سته مختلف روایات اومده که ائمه بعد من 12 امیر یا خلیفه، تعبیرات مختلف آوردن، 12 رو آوردن تو تمام اینها. در منابع شیعه هم نام بردن. این یه نمونه. نمونه دیگه این که هر کدوم از ائمه شخص پیامبر خلیفه بعد خودشون رو انتخاب میکنن. مثلا پیامبر اکرم گفته بعد من علی. اینو در موقعیت‌های مختلف، در سفر بودن میگفتن بین جمعی، در حضر بودن میگفتن، در اجتماعات انبوه بوده مثل قدیر خم حدود 120 هزار نفر دست امیرالمؤمنین رو بلند کردن، من کنت مولا فاز علی مولا. در اجتماعات کوچک بوده تصریح کردن، در جنگ ها بوده، در جنگی بوده حدیث منزلت تصریح کردن، آیات فراوانی در شأن امیرالمؤمنین مثل انما ولیکم الله و یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، آیات فراوانی در شأن آقا امیرالمؤمنین پیامبر گفتن علی. این میشه نص، یعنی بعد من خلیفه بعد من علی. منو کی انتخاب کرده؟ خدا انتخاب کرده، علی هم خدا انتخاب کرده. شد زمان امیرالمؤمنین، پیامبر از دنیا رفت. امیرالمؤمنین قبل از اینکه بخوان به شهادت برسن در طی حیاتشون صراحتا گفتن بعد از من حسن ابن علی. امام حسن مجتبی وقتی که خلیفه الله شدن، حجت خدا شدن، گفتن بعد من حسین ابن علی. خود امام حسین تصریح داشتن به علی ابن الحسین. آقا زین العابدین تصریح داشتن به امام باقر. امام باقر تصریح داشتن به امام صادق. همینطور هر کدوم از معصومین امام بعد خودشو بین اصحاب خودشون صراحتا معرفی میکردن. من همین کنم، من طرف خدا انتخاب شدم دیگه، من امامم، من وصیم، من خلیفه پیامبر، اینم وصیه بعد منه. حتی وقت امام زمان به دنیا اومدن، تعمدن حضرت عسکری تعداد کثیری از شیعیان خاص خودشون با اینکه وحشت خاصی بود، یعنی می دانستن که بن العباس مهدی به دنیا بیاد، وعده هایی رو شنیده بودن در متون حدیثی خودشون سینه به سینه که این زمین رو پر از عدل و داد میکنه. گونه خب از ما رو از بین میبره دیگه. لذا همون موقع میگونم مهدی به دنیا بیاد، خیلی خفقان بود در زمان حضرت عسکری و حضرت هادی. میگونم مهدی به دنیا بیاد مهلت ندیم، بکشینش، بکشونش، چون این آخرین ما هم هستیم دیگه. ما هم که زون مشخص از ما رو از بین میبره، پس بکشونش از افر. لذا از شباهت هایی که میگن بین موسی بن عمران و امام زمان بود در روایات اینه که همین تو که پیشگویی کرده بودن که موسی خواهد آمد و حکومت فرعون از بین خواهد برد، چنین پیشگویی هم در مورد امام زمان شده بود. لذا منتظر بودن که اینا عذاب بدن. با وجود این، امام حسن عسکری، این خصیصین اصحاب خود رو می آوردن که نار گهواره امام زمان، آقا رو می دیدن، این مهدیه، این ایشون به دنیا اومده، این امام بعد منه، تصریح کردن. این نص اینه. یعنی با وجود این که جان حضرت در خطر بوده، موقعیت بازم به خاطر که حجت تموم بشه، جمعی از فعول و بزرگان و کسانی که معتمد بودن نزد حضرت اینها رو می آوردن و نشون می دادن امام زمانی که در گهواره بود، این مهدی هستش، امام زمان 5 ساله نشون می دادن. این میشه نص. دقت بفرمایید، می فرمایید چی؟ امام یعنی شخصی که به امر خداوند متعال، پس به امر خداوند متعال، یه وقت پیامبر نظر شخصی داره، پیامبر از اینکه خوشش اومده. این نیست، این امام نیست. همینطور که مسند و منصب نبوت از نایه خدا انتخاب میشه، امامت و جانشینی و خلیفت الله و نایه خدا انتخاب میشه. اصلا حجت الله و خدا انتخاب میکنه، پیامبر انتخاب نمیکنه. وقتی پیامبر در قدیر خم امیرالمومنین رو انتخاب کرده، یکی براش سخت اومد، گویا رسول الله این انتخاب خودت بوده یا انتخاب خدا بوده؟ گو انتخاب خدا بوده. گو اگه انتخاب خدا بوده بگو خدا یک عذابی به من نازل بکنه، سماجه بگو عذاب داست. اگه راست میبود درد معاندی بود. حضرت یک اشاره کردن، دعا کردن، عذاب نازل شده، همون تو همون بیابون از بین رفت. از ناحیه خدا انتخاب میشه نبی، وصی او هم از ناحیه خدا انتخاب میشه. بحث اجماع نیست آقا، جمعیت جمع را بیم رای گیری بکنیم، مثل که باید رئیس جمهور انتخاب بکنه. آقا جمعیت چیم رئیس جمهور؟ اصلا امامت بحث رئیس جمهور نیستش که. نه فهول بیان، بزرگان، مجتهدین، علما رای بیدن به یه نفر انتخاب بکنن. امامت اینه، بزرگان شیعه نه، امامت این نیست. نبوت مستقیما نایه خدا، امامت هم مستقیما نایه خدا انتخاب میشه. پس نکته رو بفهمین، شخصی که به امر خداوند از طرف نبی منصوص میشه، یعنی به امر خداوند اینو تعیین کرده، پیامبرم اینو بیان میکنه، منصوص میکنه به وصایت و ولایت الهیه، این بعد من گیره چیه؟ یا ضد عقل این؟ ضد عقل میشه. پیامبر نهای خدا انتخاب شده، امام نهای خدا، این که چی؟ نکته دوم، و دارای قسمتی از عادات که لازمه زندگی بشر در جهان طبیعت از می باشد. قسمت دوم، آیا کسی که به عنوان نبی یا وصی یا خلیفه یا امام انتخاب میشه نمیخوره؟ چرا میخوره؟ نمیخوابه؟ میخوابه. نمیاشامه؟ تمام نیازهایی که در ارتباط با یه بشر معمولی هست، متعارف نیازهایی که هست، در مورد امام هم هست. برای همین گفتن که آقا چرا پیامبر رو ملک انتخاب نکردی؟ ملک وقتی نبی اکرم گفت آجون من به عنوان پیامبر هستم، خب تو گوشو کرده مایی که، چرا ما باید تابع تو بشیم؟ چرا ما باید تو رو عنوان پیامبر قرار بدیم؟ اگه خدا میخواد یه ملکی رو میفرستاد، یک اشکالیه. پاسخش اینه که خب بالاخره ما پیامبر میگه به عنوان اسوه، به عنوان الگوه، یه ملک باشه که یه موجود دیگه ایه. بعد یک ملک بگه کار بکنی کار نکن، میگه آجو تو ملک ساخته شدی ایطوری، اگه تو مثل ما انسان بودی کار نمیکردی. فرض بکنید که یکی داستان هایی میدن یوسف و زلیخا نمیدن فلان واقع انسان بوده. تازه قوای طبیعی انبیا چند برابر انسان های معمولی بوده، واقع بگه ملک بوده، توی بحث ها مطرح نمیشد دیگه. پس امام چه ویژگی داره؟ اول منصوص از نایه پیامبر و انتخاب شده خدا به امر الهی. دوم یه سری عادات طبیعی داره. اینم میشه قل انا بشرون مثلکم، یعنی در همه خصوصیات. حالا مثلکم فرض بکنید میگه یه سری ویژگی های نسبت به امام بود، بله، اما ظاهرش به عنوان یه انسان بود. اینا در آینده جا داشته باشه توضیح میدم. نطفه امام ماده اصلیش یک سیبی، یک میوه، یک گیاهی، چیزی رو خداوند از بهشت میفرسته، پدر امام استفاده میکنه، نطفه امام از اون ساخته میشه. این ویژگی ها هست خواه، اما بدن همین بدنه، همین گرسنه‌ش میشه، ما میخوابه، حتی بیمار میشه، تمام این مسائل هست. سوم، علم و قدرت و اخلاق پسندیده در او تکمیل یافته. سه سه ویژگی هستش که از ویژگی های بروندینیه، یعنی کاملا میشه نمود پیدا بکنه حتی برای یه نفری که خدا ناباور باشه، که اینو هویدا کرده در حجت خدا. یکی علمه، یکی قدرت، یکی اخلاق. به شما گاهی وقتا سفر میکنیم یک کشور خارجی، میبینیم مردم یه سری مسائل اخلاقی رو رعایت میکنن، اصلا کاری به دینشون داریم؟ یعنی چه آدمای خوبی هن، اخلاق رعایت میکنن، رعایت به حقوق ما میزنن، از خیابون میخوای رد بشی پاتو میذاری تو خیابون، یعنی 10 متر قبل ماشینا نگه داشتن که تو کامل عبور بکنی، بعد ماشینا شروع میکنن به حرکت کردن. خب این چی میگه؟ اصلا اون کاری نداری اینا چی دینی دارن؟ اینا چه آنهای باشوری هن؟ چه آنهای بافرهنگی هن؟ تا اینکه ببخشین که اصلا جرأت نمی کنن خیابون رد چی؟ همین نگاه میکنی باید لای ماشینا با بسم الله اونا در حال از این عرض خیابون بتونی رد چی؟ یا نشی؟ این خیلی فرق میکنه، این جرأت بیفرهنگیه. اصلا عابر پیاده رو اهمیت نمیدن، هر کی قلدلتره بالاتره زورش رو بیشتر چیز میکنه، ولی اونا نه میتونه رد چه محلم نده، ولی صبر میکنه. یک اخلاقه، یه فرهنگه، این نمود داره همه جا. دیگه علمه، علم میبینی که یه نفر هستش که منشأ یه سری آثار علمی شده، دانشمنده، یه محققه. اصلا کار شما نداری شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، بودیسم، جینیسم، سیکیسم، همینطور هرچی هست، اصلا بیگه چیزاش کار نداری، عالمه، باسواد، ملایه. این نمود داره، خودشو نشون میده. مثلا تا حالا شما فکر کردیم که ادیسون رو دینش بحث بکنه؟ چه کاری به دینش ندارن ادیسون رو؟ میانا منشأ خیلی بوده، عالم بوده. نیوتون رو تا حالا دین رو دینش بخواهم بحث بکنیم؟ و اگه نهش کنون مسلمون نبودن ها، راستو بنده ای چیزا نیستیم. نموده ادیسون به خاطر مسیحی بودنش نیست، انیشتین به خاطر یهودی بودنش نیست، نموده اینها به خاطر این حرف ها نیستش که، مت علمش، این نمود داره خود. یکی هم قدرت، قدرت مختلفه، یه وقت قدرت جسمانیه، رضازاده، بعض شیعه هاش میکنن، یا مثلا نگاه اونی فلان وزنه‌بردار تو دنیا، فلان فوتبالیست قوت و قدرت بالایی داره، گلزنه، قدرت بدنی بالایی داره، مثلا بعض میکنیم شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، خب کارش درسته، قوت و قدرت داره، نمود میکنه خودش. اینا یه چیزایی که خودش نشون میده. خب اینا رو هویدا کرده در حجت خدا که هر طایفه جذب اینها بشن، این اصلا به خاطر خدایی نه، به خاطر علمش جذب بشن، به خاطر قدرتش جذب بشن. مثلا مخالفین ائمه بودن ها، به خاطر علمشون میموندن در خونهشون، مخالف بوده ها میمونده در خونهشون. همین ابو حنیفه میگه هر چی گیرم اومدش به خاطر 2 سال شاگردی جعفر ابن محمد بود. ابو حنیفه مخالف امام صادق بود، حضرت خیلی در حد دشمنی، اما علم نیاز داره میره. خلیفه دوم اهل تسنن گیر میکرد به عنوان یک خلیفه، بالاخره رجوع میکردن اهل کتاب، مسلمین، فرق مختلف میمونن، یاد نداشت، میگفت دنبال علی، لولا علی لهلک العمر، علی نبود عمر هلاک میشد. علم بود. اینا یه سری چیزهایی که در مورد حجت خدا نمود پیدا کرده. پس علم و قدرت و اخلاق پسندیده در او تکمیل یافته. حالا در این زمینه باید بیشتر هم توضیح میدم. و در تمام صفات کمال که بشر میتواند دارا باشد سرآمد همگان است. هر صفت کمالی که شما فرض بکنید، خوشخلقی، صبر، رفق و مدارا، محبت، شجاعت، حلم، تمام اینا رو که در نظر نگیرید، ائمه معصومین برتر از همه بودن. این هم مورد 4. پنجم، و به امر خداوند قادر و دارای دانای تام و تمام، دارای اراده قوی و نافذ و دعای مستجاب و متصرف در موجودات می باشد. خب به امر خداوند دانای تام و تمام دارای اراده قویه، اراده هر امری رو بکنه تحقق پیدا میکنه. ببین شما مثلا الان شما اراده میکنه، من اراده میکنم 100 تا سکه میزن باشه، میشه؟ نمیشه. امام اراده بکنه میشه، عالم در تصرف او، خدا قدرتی به امام داده که هر چی رو که بخواد میتونه انجام بده. این هم از ویژگی های امامه. بعد فهمونم و دارای علم و معرفت به حقایق موجودات. ما گاهی وقتا ظواهر یه موجود رو میبینیم، مثلا فرض کنید که ذات انسان چیه؟ ذات انسان چیه؟ میگه انسان تشکیل شده از روح و جسم. روح چیه؟ روح چیه؟ واقعا بیش از 40 قول در خصوص روح هست. روح چیه؟ تو قرآن میگه یسالونه که عن روح، قل روح من امر ربی، پیامبر روح از تو سوال میکنم، بگو روح نسبت به امر پروردگار منه. نمیفهمی روح چیه؟ نمیفهمی روح چیه؟ ولی خب روح داری دیگه، ممکن روح که نیستی، روح قبول داری. ولی این چی؟ امام همه چی رو میدونه، بطن و کتم هر شیء رو میدونه. هر موجودی که نگاه بکنیم هیچ کار داره، مولکول داره، اتم داره، نوترون داره، پروتون داره، الکترون داره. الکترون چیه؟ الکترون چیه؟ ریزش کن، ریزش چیه؟ اصلا هستیش چیه؟ ذاتش چیه؟ نمیفهم. امام همه چی رو میدونه، ذات هر شیء رو میدانه. امام از خودت به خودت علمش بیشتره. میگن وقتی امام زمان ظهور میکنه با ائمه معصومین فرق میکنه. ائمه معصومین به ظواهر مأمور بودن عمل بکنن. مثلا یه نفر میومده پیش امام میگفته که آقا ما شیعه توی، یه اومده میشه پیامبر گفته آقا ما صابیه توی. و من میدونست این منافقه ها سالها کنار پیامبرم بوده، در جنگ ها فرار کردن، کم گذاشتن، مدارک خودشون رو بردن، گروهی از صحابه. در سوره مبارک توبه رو نگاه بگوین چقدر در مذمت صحابه گفته شده. اما پیامبر کوتاه میومده، ظاهرش تا وقتی که علنی نفاق خودشو نشون نداده. امام نه، امام به باطن نگاه میکنن. امام وقتی میاد حجت رو به همه تموم میکنه. اگه چنانچه طرف بگه یار مثلا بگه یبن رسول الله ما شیعه شمایی فلان و فلان و فلان کتا بیاد و اینا، اینه که چی؟ ته دلش ماجرا چیز دیگه، بازی در بیاره، قاد ضربه بزنه. امام بی رحم نمیکنه، اینقدر اتمام حجت امام میکنه که همون آدمی که ببخشید خیلی هم اوضاعش خراب باشه یقین پیدا میکنه از طرف خداست. یکی صد درصد حجت رو امام تموم میکنه امام زمان. ولی بعضی آدم هم شیطنت دارن، میخوان ضربه بزنن، به مانند که به انبیا و اولیا ضربه بزنن. امام به اینها رحم نمیکنه، اینها رو میکشه، امام اینها از بین میبره. ولی که به ظاهر اومده، ظاهر وقتی اومده که خیلی خوب برخورد کرده، امام بطن و کتمشه این همون واقعشو میبینه، ائمه میبینه، امام برخورد مقابل میکنه با اینها. البته خیلی کم پیش میاد دیگه به این مرحله برسه.
بس امام زمانه،
امام زمانه، ائمه معصوم این کارو نمیکردن، اجازه نداشتن این کارو بکنه. بعد فهمودن و همچنین صاحب خوارق عادات و معجزات و مقرب درگاه حضرت پروردگار می باشد. خب اول که تقرب به خداوند دارن از هر موجودی، نزدیکترن. لذا ما میگیم که اینها رو به عنوان شفیع خودمون قرار میدیم، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، آبرومند. این نکته. نکته دیگه، معجزات از اینها صادر شده، از تمام معصومین فراوان، حتی در متون اهل تسنن هم کرامات و معجزاتی از ائمه معصومین صادر شد، گزارش شد. خارق عادت انجام میدن با توجه به امر ماورای طبیعت، هر آن چیزی که صلاح بدانن، هر چیزی که اذن داده بشه. هشتم فرمودن با تمام این خصوصیات در مقام بندگی بنده خاص خدا و مطیع و فرمانبردار است. این از عقیده شیعه اجمالاً درباره امام زمان با تمام این خصوصیاتی که دارن، اینا عبد به معنای حقیقی در مقابل خدا هن. اوج خضوع و خشوع نسبت به خداونده. انما یخش الله من عباد العلماء مصداق اتمش در روایات فرمودن که ائمه معصومینن که انما یخش الله، انما حس دیگه، کسانی خضوع و خشوع دارن که علما باشن. گفتن علما و اهل بیتی کیا هستن؟ فرمودن ائمه معصومین هستن، مصداق اتمش. حالا کسای دیگه باز در همون مرتبه است. حالا یکم این مطالب رو خوندیم، از رو یکم بریم تو داستان اینا، یکم بعد از آقای سر صبح احساس میکنم که بله از حاج آقا یکم تو فکر لا تو فکر چی حاج آقا در خصوص علم بگم اول یا قدرت؟ اول در مورد علم بگم. چند تا روایت من اصول کافی علامت گذاشتم، اینها رو بخونم در مورد علم حضرات معصومین در چه سطحی. یعنی اینها رو اعتقاد شیعه برام عاشق یک در 8 جمله اعتقادات شیعه رو نسبت به امام بیان میکنه. این نفر امامتش میخواد اینه تکمیله بینید 80 جوش حل شده یا نه، به این اندازه قبول داره امامو یا نه. اگه تو یکی از اینا گیر داشته باشه نشون میده که چیز رو امامت گیرایی داره. یه روایت در جلد 2 اصول کافی کتاب الحجه صفحه 196 باب ان الائمه ورثوا علم النبی و جمیع الانبیا و الاوصیا الذین من قبل. روایت 3 محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب عن عبدالله ابن محمد عن عبدالله ابن القاسم عن زرعت ابن محمد عن المفضل ابن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان سلیمان ورث داوود. میگه سلیمان ارث برد از داوود، یه سری ویژگی ها و مسائل مختلف و ارث برد از داوود. و ان محمدن ورث سلیمان و همانا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارث بود از سلیمان. و انا ورثنا محمدن و ما ارث بردیم از محمد. هر آن چیزی که از امتیازات و ویژگی ها و صفات و فضائل باشه ما از نبی اکرم ما اهل بیت ارث بود. و انا عندنا علم تورات، نزد ما چیه؟ علم تورات و الانجیل و زبور، تمام این تورات و انجیل و زبوری که تحریف نشده علمش نزد ماست. و تبیان ما فی الالواح و بیان آنچه که در الواح. الواح اینه اون لوحایی که در مورد از موسی بود که فرمانهای الهی رو لوحا بود که بین قومش بنی اسرائیل آورد و اونها اجرا مجبور بودن بکنن. قال قلتو این هازا لهو العلم، فرمودن این علمه. قال لیس هازا هو العلم، نیست این علم نهایی، این علم نهایی نیست. ان علم الذي يحدث يوما بعد يوم و ساعه بعد ساعه، فرمودن علم کامل اونی که روز به روز و ساعت به ساعت حدید میشه. در روایات ما هستش که علم امام اینطوری نیست که امروز و فردا شکی باشه. مثلا در روایت شب جمعه علم اینها زیاد میشه، علم اینها افزون میشه. علم به تمام ماسه و الله دارن، اونجایی که بر غیب و شهود و ملک و ملکوت از علم دارن. آها چی بیشتر چی اضافه میشه؟ آیا خداوند نمیتونه علمی رو ایجاد بکنه، مسائل اسرائیل رو بگه که فوق این حرفا باشه؟ چرا دست خداوند بسته نیست؟ حالا بمونه تو علم امام. پس این روشن بشه که در روایات ما اومده علم هر آن چیزی که در مورد انبیاء قبل و پیامبر و انجیل و تورات و زبور و همه چی هست در علم در ارتباط با ائمه معصومین هست. این یک روایت. روایت دیگه در کتاب حجت، همین کتابی که هستش، صفحه 208 حدیث 4 محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن عیسی ان ابی عبدالله المؤمن ان عبدالعلا مولا آل سام قال سمعت ابا عبدالله یقول والله انی لعلم کتاب الله من اوله الى آخری کأنه فی کفی فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو و کائن قال الله عز و جل فیه تبیان و کل شر. میگه شنیدم از امام صادق حضرت فرمودن به خدا من کتاب خدا را از اول تا آخرش میدانم، هر آن چیزی که در مورد کتاب خداست من میدانم، چنانچه گویا در کف دست من قرار گرفته، یعنی اشراف و احاطه ای جز در آن از خبر آسمان و خبر زمین و خبر آن چه خواهد بود و خداوند متعالم فرمودن که فیه تبیان و کل شیء، در اون شرح هر چیزی. سو اینه گاهی اوقات ما ظاهر رو نگاه میکنیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر تر خشکی توی قرآن کو تر خشکش کجا؟ اینا گاهی اوقات در مورد بتون قرآن، یک آیه تا 40 بطن هست در بتون قرآن، اسراری که در ارتباط با بتون قرآنه همه چی بیان شده و امام علیه السلام اینها رو تشخیص میده، همه اینها رو میفهمه. اگر نه خب ابهاماتی در قرآن هست، مثلا این حروف مقطعه چیه؟ ها میم عین سین قاف الف لام میم ها میم کجا گفته؟ یعنی پیامبر، خود معصوم باید اینجا بگه ها میم، یعنی اسمی از اسماء پیامبر. لذا همه چی بیینه در بطن و کتم و وجود قرآن بیینه، اما برای کی؟ برای کسی که علم قرآن رو در وجودش قرار دادن. در قرآن اومده بله هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بله قرآن بیین و آشکار، اما برای نمی رو شما همه چیز برای ما آشکار نیست. همین این سین قاف یعنی چی آجا؟ این سین قاف نمیدون، خب باید معصوم توضیح بده. لذا میگه همه چی بیینه، ما کسی که علمش قرار داده، پس علم قرآن و اونم مانند کفی. خلیفه دوم معذر امیرالمومنین میاد میگه یا علی چرا هر سوالی که ازت میکنیم فکر نمیکنی سری جواب میدی؟ چرا؟ حضرت گفتن این چند؟ سری عمر گفت 5. گفت تمام علوم عالم به مانند نمی در کف دستان علی ابن ابی طالب. دو تا شما فکر میکنید که 4 تا؟ فکر نمیکنید دیگه، وقتی تمام علوم خداوند در وجودت قرار داده هر چی میخوای میپرسی. لذا فرمودن سلونی اب قبل ان تفقدونی، هر چیزی که میخوای از من بپرسید قبل از اینکه منو از دست بدید. تو یکی قدر آقا را نمیدونستن، یکی برگرد که آقا موهای ما چند تایه؟ الله بوده من میدانم، میتوانم بگم موهای تو چند تایه، خب آقا بگم مثلا چند میلیارده، و بعد با آقا مثلا آجا بین خودمون من مثلا من ادعا بگم آجا ما میدونم موهای شما چند تایه، بعد بگی خب چند، میگم مثلا 100 تایه، کم دیخته دیگه دور براش داده شبا راحتی میگه چه تو بیا بشمونیم کار نده با بیا بشمونیم. ولی مثلا یکی موهاش پر پشت باشه بشه ما خیلی کار مشکل دیگه آجا آقا فخرم بپوشیم. بله این هم از امروز یکم سیخ با آجا آقا نکردم، نسو دیدم چورت میزنن جمع مجبور شده آجا آقا خدا خیرش بده. بحث سنگینه راست این هم از این نکته دیگه. بحث علم غیب رو مطرح کردم. ببین علم غیب ذاتاً در ارتباط با خداونده، این غیب خدا میدونه، اما خب خداوند متعال به بعضی از کسانی که من ارتضا باشن، کسانی که برگزیده باشن، خداوند علم غیبم گیر نداره بده. پس ذاتاً برای خداست عارضی، یعنی خداوند بخواهد به غیر خودشم علم غیب رو اعطا میکنه. در این خصوص ما روایات فراوانی داریم در همین کتاب با کتاب الحجه از صفحه 296 روایات و بابی داریم که مثلا از جمله روایت از امام صادق فرمودن ان الامامه اذا شاء ان يعلم علم يا علم، امام هرگاه بخواهد بداند میداند. ببینید علم امامی که هر وقت اراده کند چیزی را بداند میداند. اما وقتی شما اراده بکنیم یه مثالی برای شما بدارم کامل جا میفته. این آیفون های تصویری که خونه شما دارد و شیک هایی که
نداری؟
انشالله این آیفون های تصویری که هسته شما میخوای ببینید بیرون خونه چه خبره، میخوای بدانی دیگه، بلند میشی میای دکمه رو میزنی میدانی، درسته؟ تا اینجا اراده میکنی کاری انجام میدی. آیا شما قبل از اینکه دکمه رو بزنی میدونی پشت خونه بیرون خونه چه خبره، کی داره رد میشه؟ نه، بخواهی بدانی میدانی. امام هم علیه السلام علم غیبشون اینگونه، در خدا ذاتیه، نه که بخواهد بدانه، خدا میداند قبل از اینکه موجودات خلق بکنه، علم بلا معلوم داره همه بده. اما امام چجوریه علم غیبش؟ اراده کند بداند در وجود تو چه خبره، تو ذهنت چی میگذره، توی اتاق میداند. پس این علم غیب امام این قیدو داره. خب این که گیری داره، محال این مسئله خدا بخواد، این قدرت رو داره که اراده کند بداند. در روایت دیگه ای باز از امام صادق عن ابی عبدالله قال ان الامام اذا شاء ان يعلم اعلم، هرگاه امام بخواهد بداند به وی اعلام می شود. خب این در مورد علم، علم ویژگی هایی که امام. در مورد قدرت، قدرت حضرت هم یه نکاتی رو اشاره بکنم. می گفتن که یکی از این فلاسفه یونان، فلسفه مهدش در یونان بود، آجا از سقراط و افلاطون و ارسطو و اونها بوده، قبل از اون فلاسفه دیگه هم بودن، بعدن کم به کم اومده توی جوامع مختلف، تو ایران هم بوده فلاسفه. یکی از فلاسفه یونان به گوشش میخوره یک نفر در شبه جزیره عربستان ادعا کرده که آقا ما پیامبر من نایه خدا اومدیم. این بلند میشه برای چی؟ برای بحث با پیامبر، خورجینش رو جمع میکنه میاد. وارد عربستان میشد، تو نقطه ای که از جون میگه خب پیامبر کجا بر بود؟ بابا مرد، دنیا رفت. اه خب پیامبر دنیا رفت، جانشین داره؟ ما بله جانشین داره. خب ببینم بیش جانشین میبرم بیش امیرالمومنین، معذر آقا میبرن و این هم آماده که آقا رو به تعبیر عرفی فیتیله پیچش از لحاظ علمی بکنه، فلسفه دیگه، قلتو این قلتو بذارش کنار. خب آقا بخواد بشینه باهاش بحث علمی میکنه، میگه آقا قبل از اینکه بخواد بشینی بحث علمی بکنی، من پزشکم هستم، قبلا دانشمندا مثل الان نبودن، آقا در مهندس باشه، ریاضیدان باشه، پزشک باشه، چون علم محدود بوده. گاهی وقتا طرف که دانشمند نبود یا فیلسوف مثلا بود، چند تا علم رو میدونست،
مثل
بوالی سینا پزشکی هم میدونست، فیلسوف هم بود. گاهی وقتا میبینی که ریاضی هم میدونستن، نجوم هم میدونستن، شیمی هم بلد بودن، امور مختلفی رو بلد بودن، فقیه هم بودن، مختلف بودن. یه خب بنده خدا پزشکم بود، یه خورجینم بود. آه پزشکای قدیم داروهاشون هم تو خورجینشون بوده، یعنی تمام مریضه میگه خیلی خوب چیکار کرد، از این پول از این بخور خوب بشی، مثلا داروخونه که مدلی که نبوده که. این بنده خدا میادش رو قبل از اینکه با امیرالمومنین بخواد بحث بکنه، میگه آقا اول دو تا اشکال من به شما دارم، یکی این که شما خیلی صورتت زرده، لازم پزشکی زرد، بیماری. حالا چرا صورت از زرد بوده؟ شب زنده داری و مسائلی که. نکته دوم، شما خیلی شونه ها تو بالا تنت درشته، از تعمیر در ویژگی هاشون استخون بندی بدنشون درشت بود، بدنشون بدنه به تعبیر ورزشکاری بود، لاغری نبودن. بعد من تعجبم که این استخونبندی درشت توی زانوهای پای تو چی فشار نمیاد، نه آسیب نمیرسونه، یا از بدن درشت توی پا بالاخره آقا میشینه میگه فلانی حالا شما که پزشکی، بدترین چیز برای یک انسان چیه؟ میگه آقا اتفاقا تو خورجینم یک شیشه ای دارم، به تبدیل یک ظرفی دارم، یه پودریه توش. اگه اینو به 40 مرد قوی پیکر بدی در جا اینا رو میکشه. میکشه. حضرت میگه میشه ببینه؟ بگه بیا. آقا در شیشه رو باز میکنه، همه اینا رو میزه کف دستش، همه رو میخوره. یه همی دومون میگه نگاه، ما آمدیم بحث علمی بکنیم، یه الان میمیرو این جمع هم عربا ما رو مگه ول میکنن؟ میگن کشتی ما رو، ما بیچه مگه ما رو ول؟ یه رنگ از رخصاش میپره بنده خدا. یه وقت میبینن صورت حضرت که زرد بود کم کم شروع رو سرخ شد، صورت طبیعی شد. دقت بفهمید، چیزی که بنا بوده بکشه انسان، حالا 40 آدم بکشه، صورت حضرت زرد بود، صورت گل میندازه، صورت حالت طبیعی نشاط پیدا میکنه. یه همینطور میمونه. قدیما این خونه ها یک ستون داشته، شکل این ستون، مثلا فرض کنید ستون، میگن ستون مادر، تمام وزن خونه روی ستون. حضرت هم حرکت میکنه، یک ضربه میزنن به ستون، ستون میشکنه، ستون از وسط میشکنه، حضرت تختش رو میگیرن زیر ستون، تمام وزن خونه میاد رو پای حضرت. انگلت طرف چی بوده؟ بوده آقا شما بالاتنه چجوری روی ساق پات فشار تمام وزن خونه آمد؟ یه قش میکنه این فیلسوفه، قش میکنه، قش میکنه، از حال میرو. حضرت میگن بیان اینو مرمتش بکنیم، مرمتش میکنن و زیرش رو درست میکنن و مرمت میکنن و این به حال میاد. تا به حال میاد میگه که یا علی تو خدایی، تو ملکی، تو کی؟ تو این پیامبر شما هم این بود؟ تو که وسیعشی، تو که جانشینی، پیامبر شما هم این بود؟ آقا میفهمونن که انا عبدون من عبید محمد. عبد در لغت عرب دو معنا داره، یکی معنی پرستشه، یکی معنی مطیعه. مطیعه حضرت میگه من عبدی از عباد پیامبرم، مطیعی از مطیعان پیامبرم. پیامبر این قدرت. یه روایت دیگه هم بخونم، من تا حالا نگیرم یکی مقدارم ادامه بخونم. این روایت عجیبی در همین کتاب باب الحجه صفحه 210، باب ما اعطی الائمه علیهم السلام من اسم الله العظم. حدیث اول، محمد ابن یحیی و غیره عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن محمد ابن فزی قال اخبرنی شریس ابن الوابشی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال، روایت از امام باقر، قال ان اسم الله الاعظم على ثلاثه و 70 حرفا. فرمودن اسم اعظم خداوند 73 اسم. این اسم اعظم یه اسمیه، اگه در اختیار یک نفر قرار بگیره به مجرد گفتن اون اسم هر تغییراتی که نخواد در این عالم میتونه انجام بده. منتها فقط لفظ نیست، مثل تیغ جراحیه که دست ما یا حاج آقا باشه یا یک پزشک باشه. پزشک بدون تیغ جراحی نمیتونه کار بکنه، اما یه سری چیزهای درونی هم باید داشته باشه که بتونه موفق بشه. اسم اعظم فقط لفظ نیست، لفظش خیلی تأثیر داره. مثلا فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، این سفیدی دور چشم به سیاهی چقدر نزدیکه؟ چسبیده دیگه. فرمودن نزدیکتر از اون بسم الله به اسم اعظم، اینقدر تأثیر داره. اما بستگی داره دست کی باشه. چی بنیه‌ای داشته باشه و چی روحیاتی داشته باشه. فرمودن اسم اعظم خداوند 73 تایه و انما کان عند آصف منها حرف واحد فتکلم بهی فخسف بالارض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تناول سریر بیده ثم عادت الارض کما کاند اسرع من طرفت عین و نحن عندنا من الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفا و حرف واحد عندنا تعالی استعصر بهی فی علم الغیب عنده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عجیبه. میگه آصف ابن برخیا وزیر سلیمان یکی از این اسم اعظم داشت، آنی بلقیس و تختش و اون که تو قصرش بود و این اسم رو اشاره کرد به تیول عرض. بلقیس اومد جلو تو کاخ سلیمان قرار گیره که آوردن که خب محل چی بوده؟ کاخ سلیمان کجا بوده؟ بیت المقدس بوده. خب تا یمن بخواه حساب بکنی، صنعای یمن بخواه حساب بکنی، میگه حدود یک ماه طول میکشته اگه میخواستی بری، یک ماه طول میکشته. این میگه یه اسمشو داشت. بعد حضرت فرمودن آصف یکشو داشت. 72 تا اسم اعظم دست ماست، یکیشو خداوند نزد خودش قرار داده، هیچ کی نداد، یکیش نزد خدای. 72 اسم اعظم دست ماست. یعنی چی؟ یعنی با این اسم اعظم تصرف در هر آن چیزی که در غیب و شهود و ملک و ملکوت امام میتونه انجام بده، هر آن چیز. بعد فرمودن ولا حول ولا قوت الا یک. این حالا به مناسبت این یک چیز کاربردی هم زیگه، آن تو روایات ما اومده برای گرفتاری ها این ذکر رو زیاد بگین، لا قوت الا بالله العلی العظیم. دو تا ذکر خیلی کارگشایه، یکی صلواتی که این خیلی عجیبه در گرفتاری هایی که بسیاره، مشکلاتی که بسیاره. الان یه فرصت نیست هر بگه قرآن بخونم و وقت نده، تو همون استرار و گرفتاری تونتونی ذکر رو بگه، در هر حالتی بود ذکر لا قوت الا بالله رو بگه. عجیب، لا قوت الا بالله، نیست قوتی قدرتی الا بالله، همه چی از اوست، او که علی العظیمه، هر چیزی از اوست. وقتی از هر چیزی از او باشه، هر گرفتاری که حساب بکنی گرش دست اوست، میتونه برطرف بکنه. خب اینم پس یک روایت اینجا شد. حالا با توجه به این مطالبی که گفتیم در صفحه 761، بعد از اینکه این 8 جمله رو مرحوم عاشق فرمودن، میفرمایند اگر کسی وجود چنین شخصی را در عالم محال بداند، البته وجود انبیا و بزرگان و حکما را محال میداند. میگه خب کسی که بده اینا اصلا محاله، پس اصلا دینی نباید داشته باشه، به خاطر اینکه این چیزایی که ما داریم میگیم در ارتباط با انبیا قبلا بوده، دین نباید داشته باشه. اگه مسیحی به شما گیر داد برای امام زمان، برای ویژگی های امام معصوم، بگه اینا که ویژگی ها در مورد از عیسی هم بوده، در مورد از موسی هم بوده، در مورد از ابراهیم هم بوده، در مورد از نوح هم بوده، میگه کلا دین نداشته باشه. اونا چجوری باید باش بحث کردش؟ اون با همون قدرتی که جلسه قبل بحث کردن باید دنبال کرد، اون بحث قدرت که قدرت خداوند در امر محال تعلق نمیگیره. اما اینا که امر محال نیست، خداوند بخواد علم بده، علم به کل موجودات بخواد بده، قدرت به تصرف به کل عالم بخواد بده، محال اینا محال نیست. و باید اقلا به تواریخ و کتبی که در این موضوعات از بزرگان نوشته شده مانند مقامات العارفین و اسرار الآیات ابن سینا رجوع نمایند. ایشون اومده در این کتاب ابن سینا یک سری مسائل، کرامات، مسائل مختلف که یک عده بودن در تاریخ رو نقل کرده. میگه خب اینا حساسیت خیلی کسایی که اینا گاهی اوقات معصوم هم نبودن. حالا یه ماجرایی هم بگیم دیگه، از عادیه جایی که خسته شده. بخاری پشت شما روشنه؟ بخاری پشت زیر صندلی آجا. من بگیم آجا این نشاط نیستش. کارش. اشکال نه. استاد شیخ مجتبی قزوینی، استاد شیخ مجتبی قزوینی اساتید مختلفیشون داشته. یکی آمیرزا مهدی اصفهانی بود. این ماجرا را از خود آیت الله سیدان من شنیدم، مستقیم معتبر خدمت شما عرض کنم. مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی چند تا بچه داشت. یه پسرش میگه آقا جون بیا برو طلبه باشه. میگه با وجود طلبی که چیه؟ طبیلی نون توش نیستش که. تو طلبه شدی به کجا رسیدی؟ نه پولیه نه وضعیتیه. راستم طلبی یه سخت آجا مخصوصا الان سختتر شده. الان سختتر اون موقع سخت بود، فوش نمیشنیده. الان هم سخت هم فوش میشنیده. دوتا چیز دو چیز سختیش دوتا آجا.
پول
نه نداره آز آقا، به شما اشتباه رسونده. از طلبگی من حیث طلبگی خبری نیستش. خب خود طلبگی الا اگه حالا یه کارای دیگه مثلا بره طرف عادی بشه، مثلا یا شغلای خاصی داشته اون بس دیگه، خود از طلبگی خوندن و آخوندی و طلبگی خبری توش نیست، پول زیادی نیست. البته حالا بهتون میگم ادامش. خب صحبت پول که میاد آجاها شارج میشه. میاد میگه که پسر جان شما بیا برو طلبه باشه، خود آقا درست میکنه، خود امام زمان زندگی تو میچرخونه. میگه بابا حالا زندگی تو چی شدش؟ ما پسر تو این با تو داریم زندگی میگه زندگی ساده و زندگی چی زندگی؟ میگفتن رو کرسی که بودش یک سینی مسی بود. منو میرزا با انگشتش میزنه به کرسی، کرسی این سینی مسی تبدیل به طلا میشه. این کرامته ها، این کرامته خداوند یه نفر که اولیای خودش باشه. هیچی نیست کسی که اونقدر در مسیر امام زمان باشه خداوند یه اشاره میکنه، مستجب و دعوه میکنه، مستجاب دعوی، دعا بکنه دعاش مستجاب بشه. این دست میکنه ببین طلا، میگه اما به طلا تو نخواهی رسید. دوباره اشاره میکنه میشه سینی مسی. میگه ولی پسر جان به تعبیر من دنبال پول نیستم، من نمیخوام، اگه میخواستم همین یکی یک اشاره کردن زندگیم عوض میشد دیگه. تو نوکر حضرت بشو، آقا کفایت میکنه، آقا کمک میکنه. خب بعد میفهمن که ابن سینا یه کتابی آورده، جمعی از کرامات یا افرادی که معصوم هم نبودن، مطالبی رو آورده از این برای از اون برای، اینم خاطر بگه اینا بودن در تاریخ هم گزارش شده. چنانچه بخوایم شرع زندگانی این شخصیت ها را بدهیم از منظور خارج شده، باید نوشته مستقل ترتیب دهیم. این افرادی که در طی تاریخ بودن، اولیاء خدا بودن، کراماتی داشتن، باید متوجه بود که روی سخن در موضوع امام غائب با کسی است که معتقد به انبیا و ادیان و نبوت حضرت ختمی مرتبت و امامت ائمه خدا می باشد. زیرا کسی که منکر این موضوع مسلم نبوت و رکن مهم اسلامی است، حق بحث در وجود امام غائب ندارد. این یه نفری هست اسمش مسیحیه، امام غائبه، اثبات امام غائب بکن، برای این نمیتونیم دلیل بیاریم. کی رو باید دلیل بیاریم؟ برای این نفر اثبات بیاریم که مسلمون باشه، پیامبرم پذیرفته، پله پله بگیم ایشون حجت خدای فرزند امام حسن عسکری، حالا آقا غائب هستن. حالا میگه غائب چطور میشه؟ میگیم این مطلب ضد عقل نیستش، محال محاله، ذاتی نیست، مال عادی هم حتی در مورد پول عمر حضرت و مسائل مختلف نیست. مانند کسی که منکر خدا باشد و دلیل بر وجود رسول و پیام آور از طرف خداوند را بخواهد، یا کسی که منکر پیغمبر باشد و درخواست اثبات جانشین و وصی پیغمبر را نماید. یعنی گاهی وقتا تو فضای مجازی دقت بکنین، یه آتیست میاد گیر میده به ولایت امیرالمومنین، میگه بیان آقا مناظره بکن. خیلی حواست رو جمع میشه رفقایی که وارد میشن بفهمن با هر کسی چه بحثی باید بکنی. با آتیست که بحث بکنی بحث وجود خدا بکنی، با کسی که بحث اثبات ولایت امیرالمومنین میکنی با یکی سنی باید بحث بکنی، کسی که پیامبر رو پذیرفته باشه، یا بیاد باید بحث احکام. یا آتیست ها میگه چرا دیه مثلا زن نصف دیه مرده، چرا ارث زن باید بحث بکن. اینجا به جایی نمیرسی. در کسی که اصلا به قرآن نرسیده، به روایات نرسیده که چنین حکمی هستش، اصلا این بحث با اون آتیست فایده ای نداره، وقتتون رو تلف میکنی. ایشون هم به نکته خوبی اشاره کرده، میگه تو باید بدونی که با کی داری بحث میکنی. اگه کسی خدا رو قبول نکرده سر اثبات نبوت با این بحث نکنی، خدا رو قبول نداره، تو بیا بگو آقا پیامبر ما این قرآن داشته فلان داشته معجزه شده، میگه خدا رو قبول نداره. میگه کسی که ایشان میفهمن که یا کسی که منکر پیامبر باشد و درخواست اثبات جانشینی که اصل پیامبر رو قبول نداره، میگه اثبات بکن که علی به عنوان جانشین از طرف خدا انتخاب شده، خود پیامبر رو قبول نداره که از طرف خدا انتخاب شده. پس بس در وجود امام غائب پس از تسلیم اصل نبوت و مقامات امام علیه السلام است. ما لزوم دین و اثبات نبوت را با دلایل محکم مطابق با قرآن مجید سنت سنیه حضرت سید المرسلین در جلد نبوت بیان الفرقان بیان کرده. میگه ما در قسمت نبوتش بحثا رو کردیم، اثبات نبوت خاتم النبیین کردیم، اعجاز قرآن رو بحثاش کردیم. پس بنابر آنچه گفتیم معلوم شد مقاماتی که شیعه درباره امام غائب قائلا سبب محال بودن وجود حضرتش نیست و نمیشود به اصل کلی این مطلب در محل خود ثابت و اصل کلی این مطلب در محل خود ثابت روشنه. پس این که این مقاماتی که حضرت داره، علم غیب داره، علم کل داره، قدرت داره، معجزه داره، این ویژگی هایی که در مورد حضرت هست، اینا ها کدومیش کدوم محال نیستش. اولا این چیز اجتماعی نقیزه نیست، قدرت خدا تعلق میگیره، داده به یک بنده خودش، به یک بنده خالص خودش، این قدرت ها رو داده، اراده میکنه، به اذن الله کاری صورت میگیره، این امر محالی نیستش. این نکته. چقدر دیگه وقت داریم؟
پنج. سوالات.
خب پس چون تا این قسمت خودیم، توهم دوم باشه برای جلسه بعد، توهم دوم باشه برای جلسه بعد که ادامه بحث رو دنبال میکنیم. رفقا کتاب رو تهیه بکنن، این کتاب یک دوره اعتقادات شیعه از توحید، نبوت، امامت، معاد، مهدویت، این کتابش کتاب خیلی عالیه، کتاب رو تهیه بکنن، کتاب رو بیارین از رو میکنیم، مطالب رو کنارش برای خودتون بنویسید، توضیحات میگم یه چیزی کنار کتاب بنویسید که بعدن با یه نفر چند سال بعد گیر کردین خواستین رجوع بکنین کتاب باشه، نگاه کنین آها اینجا اینو گفتین، اینجا توضیحشی بوده، و بتونین پاسخگو بشین، مدافع حریم امام زمان باشین. کتابشو تهیه بکنین، بدون کتاب میشه جهت منبری، یادتونم میره، مطلب که متن نباشه و ننویسین یادتون میره. اینجا ما نمیخوام منبر بریم یکی خوشتون بیادا، حاج آقا که اومدن بسته کفایت میکنه، ما واجاتو به شوخی میدنیم بقیه خوشم، همین کفایت میکنه دیگه، بقیه بحث علمیه دیگه، حتی خود آجا حقیقت علم ها خیلی. پس تا اینجا بحث رو تموم میکنیم، سوالات آقایون چیزی باشه خانم ما در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دو تا سوال هست اینجا،
دوستان آنلاین پرسیدن،
یکی
بحث
تفاوت بین
72 اسم اعظم و 25 27 حرف ال، این دو با هم چه فرقی میکنن؟ خب سوال برای درمانده یکی کتاب خب حالا اینو فعلا توضیح بدم. ببینید سوال کردن که وقتی امام زمان تشریف میارن، خب امام زمان 27 حرف علم رو میارن دیگه، تا اون موقع دو حرف علم بین مردم بوده که از انبیا و اولیا و دانشمندان و همه چی آوردن، دو حرف علم آوردن. آقا 27 25 حرف علم دیگه رو میارن
کامل،
بله این علمه. خب اسم اعظم یک اسمیه که قدرت داره، تصرف در عالم رو داره، اینو دانستنه. یعنی شما میتونید که عالم به همه چی مثلا بشی. خب چیزی که باید
علم
ولی شما میتونی حتی اسم اعظم هم بدانی یه چیزهایی، اما بتونی تصرف بکنی و نکنی، به اون مرتبه باید برسی، اون قوا رو باید در وجود داری. پس اسم اعظم یک وسیله‌ایه که باعث میشه که تصرف در عالم بکنه. بس اون علم فقط در ارتباط با دانستنه. پس با هم دیگه تفاوت کرد. خب سوال بعدی چی؟
سوال بعدی در مورد کتاب نهج الفصاحه که سخنان
پیامبر
جمع‌آوری شده. خواستم بدونن که خب با توجه به اینکه نویسنده‌اش آقای ابوالقاسم پاینده هست، این کتاب دستکاری شده یا نه؟
نه.
کتاب خوبیه.
ببین کتاب مثل کتاب قرارالحکم که کلمات قصار امیرالمؤمنینه، این کتاب نهج الفصاحه هم کلمات قصار پیامبر اکرمه. قصار یعنی کوتاه. ایشون گشته تو ابواب مختلف جملات کوتاه، احادیث کوتاهی که از پیامبر بوده و جمع آوری کرده. معنی اینه که همش معتبره، مثل یک کتاب حدیثی که باید مورد ارزیابی قرار بگیره، اون کتاب باید مورد ارزیابی قرار بگیره. نه حتی ما در اصول کافی ما اینطور نیست که همه حدیثاش سندش معتبره ها. حدیث ضعیف هم در کافی هست، کم هم نیست، زیاد اتفاقا. برای حدیث معتبرش خب بیشتر. این در اصول کافی، در اصول کافی. البته حدیث ضعیف معنی حدیث باطل نیست ها. به نگاه یه وقتا حدیث ضعیفه، این راویش رو که نگاه میکنی راوی مرسله، یکیش نیست، ما نمیدونیم اعتماد میگه. اما این میبینید در تایید آیه قرآنه، در تایید روایات معتبره، لذا ما قبولش میکنیم. خب یه سری از احادیث اینطوری آورده شده اینجا. احادیثی هم که چه در کتاب نهج الفصاحه چه در قرارالحکم آورده شده اینطوری، یعنی احادیثی هستش که فقط دقدقه نویسنده های این بوده که احادیث جملات کوتاه از پیامبر جمع بکنن و اینا رو فصل بندی بکنن، به نظر خودشون هم از لحاظ محتوایی اشکال نداشته باشه، علی از لحاظ سندی بگی تمام سندهای اینها درسته معتبره، خیر چنین چیزی نیست.
بعد اینکه میفرماید در دوران بعد از ظهور اینکه میگن که وسایل نقلیه دیگه میشن شطور و اسب و این جور چیزها، درسته؟
نه توری نگفته شطور میشه وسایل توی نه.
سوال دیگه پرسیدن که چرا گناه قتل قابیل گردن اولی و دومیه؟
اینا یه خانومی هم نمیدونم توی جلسه هستن نه، دو جلسه پیش از من سوال کرد. ببینید ما یه سری روایاتی داریم، هر جایی نمیشه گفت اینا رو، بعدم کار دستمون میاد. سوال اینه که ببینید در روایات ما آورده شده که کسانی که قصد، اینطوری بگم، قصد به خلافت امیرالمؤمنین رو کردن، ظلم کردن به امیرالمؤمنین، تمام گناهان پیشینیان حتی گناه قابیل که حابیل و کش به گردن اینا، حتی گناهان بعد، یعنی دو نفر تو روایت داریم با هم دعوا میکنن، یکی مش میزنه تو بینی یه نفر خون میاد، تو روایت همه یه خونی که اومده زبیه بعدم گناهش به گردن اونا هم. خب چه کاریه؟ چند هزار سال قبل اونا آمدن جنایت کردن، حالا آمده یک کاری کرده، چه گناه به گردنی باشه؟ اشکال ما بیم این روایات معنیش چیه؟ این روایات ما چجوری حلش بکنیم؟ پاسخش اینه که من یه مثال رو میزنم، روی این مثال تأملی بکنیم به جوابش میرسیم. ما یه پسری اینو زحمت کشیدم بزرگش کرد، کلاس اول رفته، دوم رفته، خرجش داده، تربیتش وقتش رفته، رفته دیپلمشو گرفته، دانشگاه خونده، باش کار کردم، کلاس کنکور رفته، پزشکی قبول شده، پزشکی هم داره میخونه، سال آخرشه. این اگه این مدرکشو بگیره به عنوان یک دکتر متخصص میره کجا؟ تو یک درمونگاه بیمارستان خدمت میکنه، درسته تا اینجا؟ خدمتی که داره میکنه توی بیمارستان، خب همه ی افراد که هم مردم فایده، اولا فایده میرسونه چی؟ به مردم. درسته تا اینجا؟ و فایده میرسونه به من، یه زحمت کشیدم بالاخره، و به خودش. تا اینجا درست؟ حالا یه نفر میاد چه کار میکنه؟ زیرا به اینو میزنه، سال آخر از دانشگاه اخراجش میکنه. چی میشه؟ نتیجه دکتر نمیشه. دکتر که نمیشه، خب چی میشه؟ نمیتونه درمان بکنه. پس اون خدمتی که به دیگران باید بکنه چی؟ از دست میره. این ظلم میشه به دیگران اول. او کسی که زیرا بشه زده، اول ظلم کرده به دیگران، دوم ظلم کرده به خود ای بابا. درس خونده، زحمت کشیده تا اینجا، درسته؟ به اینجا رسیده که دکتر بشه، موقعیتی پیدا کنه، بتونه خدمت کنه. ظلم کرده به این، این همه که درس خونده، زحمت کشیده، سد باب شده، سد باب شده که بتونه به اون مقصد و هدف خودش برسه. ظلم به ما هم کرده. چرا ظلم به ما کرده؟ ما تلاش کردیم، کوشش کردیم، روی کار کردیم که یک دکتر بشه بتونه خدمت بکنه. درسته تا اینجا؟ حالا شریعت مرتبه به مرتبه اومد. ببینید دین یکیه، تو دینش تفاوتی دید. دین یهود و مسیح و نمیدونم اسلام و اینا همه دین یکیه، یعنی عقاید، عقاید و مبانی یکیه. یکی نمیگه خدا یکی و میگه خدا دوتایه، همه دین یک. شریعت ها مختلفه. یعنی مثلا فرض بکنید یه سری احکام، قواعد، قوانین به مرتبه هر زمان نبی که می اومد یه شریعتی رو می اومد، بعد که فهم و شعور مردم بالاتر می شد، موقعیت پیدا می کرد، شریعت سفتر و سختر تغییر پیدا می کرد. حتی در شریعت اسلام هم یه ها نیمدن میگن آقا این کار رو بکن. مثلا مثلا آیه حجاب تو شبه جزیره عربستان، خانم ها بیهجاب بودن به طور اکثر، غیر اهل کتاب که اکثریتش عرب های جاهلی بودن. دیدن چندین سال بعد کم کم آیه حجاب بر زنان پیامبر اومد، کم 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 نسبت به زن اسلام یه ها که اومدن، چون یه ها مثلا میگه توی شراب نخور، حجاب زیر بار نمیره که، باید کم به کم رام بشه. میگن یه شیر رو که بخوای رامش بکنی آقا چیکار باید بکنی؟ یهو نری بغلش بکنی، از پشت میلایت که گوش بهش بده، یک هفته ایتون کم کم در رو واکن، یک قدم بر جلو، یکی هفته بعد دو قدم، کم 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 نادشم بکن گوشتن بهش بده، کارت نداره. ولی یهو بیری یه لقمه چربت میکنه. یعنی تربیت اینطوری می، تربیت این مدله. خب شریعت اینطوریه، یعنی از اول که اومده، حتی یه شریعت هم کم کم احکام آورده که طرف کم به کم در این 23 سال بتونه تربیت بشه و نسل‌های بعدی. حالا این لول این هدایت و تربیت در طی تاریخ مختلف بوده. جنایت‌های سوک انبیا سختی‌های کشیدن. برای چی کشیدن؟ برای که به آخرین شریعت که ختم رسالت خاتم النبیین و تکمیل شدن دین با ولایت امیرالمومنین بشه، الیوم اکملت لکم دینکم، دین بخواد تکمیل بشه. حالا آمدن یه عده چه کار کردن؟ آمدن این آقا رو خانه نشین کردن به مسند جایی که باید بشینه که دین بخواد تکمیل بشه و مردم در جهت هدایت فوج فوج بخواد نکردن، مانع شده. این ظلم به چی کرده؟ به کی کرده؟ به امیرالمومنین کرده، به مردم زمان امیرالمومنین رو کرده که امامشون رو خانه نشین کردن، به آیندگان هم کرده که آقا جولان پیدا نکردش که در جهت هدایت باشه و بدعت ها گذاشتن. و ظلم به قبلی ها هم ظلم کرده، چطور؟ به انبیا، به خاطر که اینا همه میخواستن پله پله زحمت کشیدن انبیا به امید که خاتم النبیین بیان و امیرالمومنین الدین که الیوم اکملت لکم دینم، دین کامل بشه. اینا آمدن چیکار کردن؟ مانع این جریان شدن. حالا تمام این نقصان ها، ظلم هایی که در طی تاریخ بودن به انبیا شده، به اولیا شده، سختی های کشیدن، به چه خاطر؟ به خاطر که این شریعت بیاد بالا. اینها چی؟ گناهش همه به گردن اونهایی هن که نذاشتن طرف دکتر بشه.
خودش رو تبرئه میکنه، کناش گردنی بونای خب اراده ما چی شد؟
چی؟
یک کاری انجام میده میگم گناش گردن اولی دومی خب منم اینجا عاملم دیگه من فاعلم منم مقصر میشم دیگه
ببینید این به این معنی نیست که گناهش به گردن اونایی الان ما هم دیگه راحت باشیم دیگه الان مثلا ما واجه ها بینیم اونجا بعد بگیم گناهش هم به گردن اون فلان اگه آقا هم میذاشتن بیاد بودن اینطوری هم نیست دیگه هم به گردن اونه هم به گردن ما به اندازه خودمون به همون میزانی که خداوند اتمام حجت کرد و فهمیدیم اگر چنانچه خلاف انجام بدیم به گردن ما هست همچنان که ببینید شما وقتی که یک سنگ نادرستی رو بذاری یک خط نادرستی رو نشون بدی یک بدعتی رو بذاری یک انحرافی رو به وجود بیاری یا یک کار خوبی رو انجام بدی دو جهت رو حساب بکنی جلسه قبل گفتم شما یه نفر رو هدایت میکنی او هم یک زن مؤمن میگیره یا یک مرد مؤمن میگیره بچه هاش هم مؤمن میشن یک نسلی هدایت میشن خب اینا همه ثوابش برای شما یا نگه او بنده های خدا دیگه ثواب نبرن اونا هم ثواب نبرن شما ثواب میبرن خب حالا شما چیکار کردی اومدی نه گول زدی یکی گول زدی ما رو بردی او جایی که بعد چی ما رو گمراه کردی گمراه کردی و چنین و چنین نه خب چی میشه بله گناهش به گردن شما هستش و جمعی ما گمراه میکنیم گناه به گردن شما هستش به گردن ما هم هستیم ما عقل و شعور هم داریم
منظور گمراه عقیبتی که نیست
دیگه حالا معلوم نیست دیگه از گمراه عملی
باید ما اگر اسم افضال سوم اعظم رو داشت میدونست که ای زور میکنیم خود ما
این سوال هم سوال مطرح کردن هم افضال سه تا اسم اعظم هر هفتاد و سه تاش دست هزار
هم هفتاد و دو تا
یکی دست
خدا یکی جده اسراره ولی هفتاد و دو تا نزده بله در روایت این یه بحثه آیا امام زمان میداند کی ظهور میکند یا نمیداند این یک علم غیبه علم غیب امام بخواهد میداند نکته اینجای میداند نمیداند ذاتن باید بداند نمیداند اما بخواهد میداند اراده کند حالا اراده کرده نمیداند اموری نیستش که بگیم نه قطعا نمیداند یا قطعا میداند یه اموری نیستش علم غیبه بخواهد میداند
سیبی که امام میخوردن امام دادی به دنیا میامه من قبل خداوند اراده نکرده امام پاک شدن تطهیر شدن آیه قرآن نمیدن
خب
خداوند اراده
کرده حالا او سیب با او فرق میکنه این
قضیهش
باز جدا کنه او سیب با او فرق
سوال
بکنه سنابه این کنه نوبت باقی ما دیگه اینقدر سر به سر حاج آقا که بزنید سوالش هم باید بیشتر باشه دیگه بقیه نباید حرف بزنید
نه
خدایش اگه بخواهی کسی سه جا مخواهید اصلا فرضا سر به سر شما سوال تو بیشتر حاج آقا دیگه باید کل سوالات تو دلش مشکلات آجا خانوادگی داری هر چی داری بپرس مشکل نداره دوم آزاد بود بخاری هم زیر اون بنده خدا گذاشتیم عرق کردش خیلی خیلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.